سخنران امشب جلسه تهران ای ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گناه در تهران است، آقای الکس با هوشیاری 18 سال با موضوع هوشیاری عاطفی از امریکا، مترجمشون هم خانم ریحان هستند. ضمن جلسه امشب در سایت تهران ای ای دات او آر جی ذخیره خواهد شد. خانم ریحان بفرمایید، جلسه در اختیار.
مرسی، خیلی ممنون. سلام دوستان، ریحان هستم در خدمت شما. Hi Alex.
Hello.
Yeah, my name is Rehan. So I'll be your translator. Yeah.
Thank you.
Before we start, may I request you to speak in chunks, small chunks, and pause so you know I can translate?
Yes, for sure.
All right, thank you. So you can start now.
Okay. My name is Alex. I'm an alcoholic. And
سلام به همگی، الکس هستم، الکلی.
This is an amazing experience. It's a pleasure to meet all of you, my people in the house.
تجربه فوق‌العاده‌ای واسه من که اینجا هستم، شما همدردهای من هستید و من خوشحالم از بودن با شما.
You know, it's moments like this that I recognize how powerful Alcoholics Anonymous is.
لحظاتی مثل اینه که متوجه میشم که انجمن الکل‌های گمنام چقدر قدرتمنده.
It's a program of love, of people, one alcoholic helping another alcoholic. There's no buildings and churches or presidents, and my God, you know, here I am talking to a bunch of people from Iran, which seems like such a foreign place to us in the United States. It's really a pleasure to be here.
این برنامه عشق هست، برنامه‌ای که ما توش یه الکلی به یه الکلی دیگه کمک میکنه. ما اینجا نه رئیس جمهور داریم، نه کلیسایی هست، نه مسجدی هست، فقط خودمون به همدیگه کمک میکنیم. و چقدر زیباست که من امشب میتونم با شما مردمی از ایران این فرصت رو داشته باشم که صحبت کنم. اوکی.
Thank you, Mike, first of all, for asking me to do this. And I want to apologize to the group because I was scheduled for about 3 weeks ago and I didn't put it in my calendar and I blew it. And I want to apologize to the group.
You are here now, so no problem.
Thank you. Thank you.
عذرخواهی میکنن از گروه، میگن که من از سه هفته پیش قرار بوده که این قرار رو گذاشته بودیم برای جلسه امشب، اما من فراموش کرده بودم که یادداشت کنم و تقریبا داشت یادم میرفت.
Okay. Alcoholics Anonymous is my true north. Everything good and decent in my life has been a function of me finding and practicing and being a part of Alcoholics Anonymous.
برنامه الکلی های گمنام واقعا چراغ راهنمای من بوده توی زندگیم. هر چیز خوبی که توی زندگیم دارم، هر اتفاق خوبی که توی زندگیم رخ داده، به خاطر تمرین این برنامه و بودن در این برنامه بوده. Okay.
It's not as if I didn't have things given to me, but my alcoholism and drug addiction nearly destroyed and killed me. It nearly destroyed everything.
بیماری الکلیسم و اعتیاد تقریبا هر چیزی رو که توی زندگی داشتم از بین برد و تقریبا منو نابود کرده بود. Okay.
I'll be celebrating 19 years of sobriety tomorrow. So this
great.
Is the thank you. This is the beginning of my birthday celebration.
Wonderful. من فردا تولد 19 سالگیم خواهد بود و این شروع جشن منه. صحبت کردن برای شما در واقع شروع جشنی هست که میخوام بگیرم.
And what a awesome way to do it with this meeting. I really, really appreciate it.
و چه راه خوبی برای جشن گرفتن تولدم. من فوق العاده از همه شما سپاسگزارم.
Now my whole story is really a story of two sobrieties. And it's important for me to talk about this. I had 22 years and I relapsed and now I'm back 19 years tomorrow.
در واقع داستان من شامل دو تاریخ هوشیاریه. مهمه که براتون بگم چون این بخش داستان زندگی منه و من اول 22 سال هوشیار بودم، بعد لغزش کردم و الان دوباره 19 ساله که هوشیار هستم.
I got here the first time in my early 20s, horribly addicted to drugs, Quaaludes and heroin, alcohol, and I'd been arrested many times. I was totally lonely, without friends. I was working washing dishes at the airlines, and I managed to stay sober through the program for the next 22 years.
من اولین بار حدود اوایل 20 سالگیم بود، دهه 20 هم بود که توی برنامه اومدم. شدیداً به مواد، به الکل، به هروئین اعتیاد داشتم. بارها دستگیر شده بودم. کاملاً تنها بودم، هیچ دوستی نداشتم و برای خطوط خطای هواپیمایی اونجا ظرف می‌شستم و اونجوری بود که من وارد برنامه شدم و 22 سال توی برنامه بودم و هوشیار بودم. Okay.
And the important part of this is to understand that I got sober, completely broken, lost, hopeless. My family had thrown me out. And through the steps, through the meetings, through the kindness of the people in the program, I began to build a life.
مهمه که بخش مهم داستان من درک این موضوع که من وقتی که وارد برنامه شدم کاملا ورشکست بودم، ناامید بودم، خانواده طردم کرده بود و هیچی نداشتم و از طریق برنامه، کارکرد برنامه و مهربونی آدم‌هایی که اینجا بودن من تونستم دوباره زندگیمو بسازم و 22 سال پاک بمونم، هوشیار بمونم. اوکی.
And my life began to flourish. I got eventually laid off from the dishwashing job. I got into real estate. I got a fiance, and my life began to blossom. And as I got busy in my life, I slowly stopped going to meetings. My meetings became less important as my life became bigger.
و زندگی من با کمک AA شروع کرد به رشد کردن. یواش یواش از ظرفشویی کناره گرفتم، شغل رو ترک کردم و وارد معاملات املاک شدم. نامزد کردم، زندگیم در واقع شروع کرد به شکفتن. و همینجور که زندگیم بهتر می شد، من خیلی یواش یواش شروع کردم کمتر به جلسه رفتن و با برنامه کمتر در ارتباط بودن. انگار که هرچقدر زندگیم بزرگتر می شد، نیاز منم به برنامه فکر می کردم کمتر می شه. Okay.
And after about 10 years, I really stopped going to meetings. And I continued to stay sober for another 10 years. Until somewhere along the line, I had injured my back and the doctor prescribed Vicodin to me, and slowly but surely I began to go back down into my addiction.
بعد از 10 سال یواش یواش دیگه جلسه رفتن رو متوقف کردم، اما با این حال 10 سال دیگه هم هوشیار موندم. کمرم آسیب دید توی حادثه‌ای و وقتی که به دکتر رفتم، دکتر برام دارویی تجویز کرد و با استفاده بعد از اینکه شروع کردم به مصرف دارو، خیلی آروم آروم بدون اینکه خودم بفهمم دوباره به چاه اعتیاد سقوط کردم و اینطوری بود که من هوشیاریمو از دست دادم. اوکی.
And now I'm back 19 years, and I struggled to get back in the rooms. And I'm so blessed and so fortunate and lucky that I got back, because I nearly lost it all a second time.
و حالا دوباره میخوام 19 سالگیم رو جشن بگیرم. من خیلی تقلا کردم واسه اینکه دوباره برگردم، دوباره برنامه رو کار کنم. در واقع خودم رو خیلی خوش شانس میدونم، چون من تقریبا همه چیز رو دوباره از دست داده بودم، ولی باز هم به لطف خدا تونستم که توی برنامه بمونم و چیزایی رو که بتونم زندگیم رو دوباره به دست بیارم. اوکی.
And, you know, once again there, I was lonely and lost and broken, totally addicted, crawling around on the floor of my house. My family, again, didn't want to have anything to do with me. And I'm blessed to be back.
خب زمانی که من از برنامه دور شدم و لغزش کردم، دوباره کاملا تنها شدم، کاملا احساس گمگشتگی، گم شدن می کردم و کاملا زندگیم از هم پاشیده بود. من بازم دوباره روی زمین توی خونه می قلد، دست و پا می زدم، خانواده دوباره تردم کرد و تقریبا همه چیزو از دست دادم، اما بازم خدا به من لطف داشت و من تونستم که به برنامه برگردم و آروم آروم به دست بیارم زندگیم رو. Alright. Okay.
So now I'm going to back up a little bit. My family moved 11 times by the time I graduated high school due to my father's work. And everywhere I went, I was the new kid in class. And I was a chameleon. I would go someplace and then I would figure out how I could fit in. And I was never authentic. I never really could be honest about who I was, because I really didn't know who I was. And it created a certain type of dissonance, a certain amount of unease. And when I found drugs and alcohol, it relieved all that stress that I was going through for all those years.
کودکی براتون بخوام بگم، من تا زمان وقتی که از مدرسه فارغ التحصیل شدم، دبیرستان فارغ التحصیل شدم، تا اون زمان 11 بار به خاطر شغل پدرم هی از این شهر به اون شهر نقل مکان کرده بودیم. هر جا میرفتم من بچه جدید کلاس بودم و باید دوباره خودم رو توی اون محیط جدید پیدا میکردم. من در واقع شخص کاملیون رو چجوری ترجمه کرد باید بکنیم؟ خب در واقع شخصیتی داشتم که ناچار بودم هیچ وقت خود واقعیم نبودم، هیچ وقت نمیتونستم خود واقعیم باشم، چون اصلا نمیدونستم کی هستم و همیشه احساس ناراحتی و احساس معذب بودن داشتم. اما وقتی که الکل و مواد رو پیدا کردم، بهم کمک کرد که از اون استراب و از اون استرسی که همیشه داشتم راحت بشم و خیلی خیلی بهم کمک کرد. Okay.
I started getting high and drinking when I was 11 years old. And when I first started, it was like magic. It was a spiritual experience.
من 11 سالم بود که شروع کردم به های شدن و مشروب خوردن و مست کردن. و برای من مثل یک تجربه روحانی بود، یک تجربه معنوی بود. حس میکردم انگار یک جادوی اتفاق میفته وقتی که مصرف میکردم. Okay.
And you know, when I started this, I didn't think there was any way I had 45 minutes or an hour to share. But you know, with the translation, I'm seeing that, you know, I might make it.
Yeah. It's okay.
Okay. So, you know, I tell this story. I was driving up a road not far from here that Mike knows. It's called Veteran Avenue, below Santa Monica, Mike. So I was driving up this road, like about 35 miles an hour. And I was driving along and I dropped my cigarette on the floor of the car. And when I did, I was really high. I was really, really high and drunk. And when I dropped the cigarette on the floor, I moved the steering wheel a little bit to the left and the car raced off the road and smashed into a car and I flew through the windshield. I'll let you tell that much.
Okay.
Yeah.
خاطره ای رو تعریف میکنن، میگن که داشتم توی یک خیابونی که حالا آقا مهدی میدونن کجاست رانندگی میکردن، سرعتشون هم حالا حدود 35 مایل در ساعت بوده، سیگارم دستشون بوده، میگن که خیلی های بودم، خیلی مست بودم اون موقع، موقع رانندگی سیگار از دستم افتاد کف ماشین و وقتی که دولا شدم سیگار رو بردارم فرمون ماشین رو هم پیچوندم به سمت چپ و این باعث شد که ماشین من چند دور بزنه و به یک تصادم کنم به یک ماشین دیگه. Okay, and then?
So, I flew through the windshield and I passed out, I think, for a little while. And when I woke up, people had come out of the house and they were all staring at me. And I looked up and I said, everything's fine. I'm going to leave a note. Don't worry about anything. And they looked at me like I was, something was wrong with me. And I realized later that blood was pouring down my face.
Oh my God. وقتی که ماشینم تصادم کرد با اون ماشین دیگه، من از پنجره پرتاب شدم بیرون و بیهوش شدم برای نمیدونم چند دقیقه ای. و وقتی که به هوش اومدم دیدم که مردم از خونه هاشون اومدن بیرون، همه به من خیره شدن و من بلند شدم و گفتم که نه نگران نباشید همه چیز اوکیه، ولی دیدم که خیلی دارن به من خیره نگاه میکنن و نگاهشون عجیب غریبه. بعدا متوجه شدم که خون از صورتم جاریه و خب همه رو وحشت زده کرده بود، اما خودم اصلا نمیفهمیدم. اوکی.
I was arrested the next morning. Oh, I got out of the car. I got a bottle of malt liquor, beer, from under the seat, and I ran off into the bushes. I ran off into the darkness. And I was arrested the next day. I was 15 years old.
من بعد از اینکه حالا با اونا با مردم صحبت کردم، از توی ماشین از زیر صندلی آبجو داشتم، برش داشتم و دویدم بین بوته هایی که کنار خیابون بود. اونجا توی تاریکی شروع کردم مشروب خوردن. روز بعد من دستگیر شدم به خاطر این اتفاق و اون زمان من فقط 15 سال داشتم. Okay.
And that was the beginning of many arrests and car accidents. I was king of car accidents. You know, Quaaludes were really popular at that point. I think maybe people know what Quaaludes are. They call them mandrakes in Europe. Not sure.
Say that again?
It's called Quaaludes. It's way before your time. Mike okay. might know what they were. And then in okay. Europe, they call in Europe they called them mandrakes.
Okay.
All mandrakes? Right. I don't know.
Okay.
You have to be old.
میگن شروع بارها، این شروعی بود واسه بارها و بارها دستگیر شدن من و تصادفات پی در پی که داشتم. من در واقع پادشاه تصادف شده بودم، انقدر تصادف میکردم که خیلی یه چیز عادی شده بود برام. آقا مهدی، اینجا در مورد یه مشروب خاصی صحبت کردن، درسته؟ یه مشروبی که گفتم مشروبم آقای مرداست و اون رو میخوردن، درست فهمیدم؟
نه یه قرصه، یه قرصی بود خیلی که کوئلود میگفتن بهش. این قرص اون موقع بود دیگه، زمان شما نه،
حالا اون زمان بوده.
حالا اون زمان آره.
I don't know if you guys saw the movie Wolf of Wall Street over there. I don't know if it's available, but you remember Leonardo DiCaprio would take these pills and then crash his Ferrari? Okay. Right. There you go. Mine was a VW, $100 car that I bought.
Go on.
Yeah. So, you know, by the time I was 16, I was the high school drug dealer. And by the time I was about 16 and a half, I was addicted to heroin. And by the time I was 17, the police raided my family home.
میگن بعد اشاره کردم به فیلم گرد وال استریت که حالا در مورد همون قرص میگن اگه دیده باشید اونجا دیکاپریو لئوناردو دیکاپریو توی جایی از فیلم مثلا که این قرص رو استفاده میکنه و بعد ادامه میدن میگن وقتی که 16 سالم بود من دیگه ساقی مواد دبیرستان نمو شده بودم 16 و نیم سالم که بود دیگه کاملا به هروئین خودم معتاد بودم و توی 17 سالگی پلیس دیگه اومد خونمون که من از خونه دستگیر کنه و ببره. Okay?
And my drug addiction and alcoholism continued into my early 20s when I was sort of given the choice of, well, I had court cases. I was going to maybe go to jail. And I was working at the airlines and they sent me to alcoholism treatment at a hospital. Mm-hmm.
خب این اعتیاد شدید من تا حدودای اوایل 20 سالگیم ادامه پیدا کرد. من تا اون موقع چندین پرونده دادگاهی داشتم و ممکن بود که به زندان فرستاده بشم. براتون گفتم که اون زمان من واسه خطوط هواپیمایی ظرفشویی می‌کردم و اون موقع بود که منو فرستادن واسه یکی از مراکز درمانی اعتیاد. اوکی؟
And through that, I had a friend of mine that we used to break into pharmacies together who was sober, and he started taking me to meetings, and people were so kind to me. And I remember going to one of my first meetings, and a woman gave me a hug and said, welcome. And no one had been kind to me in a very long time, and it touched me in some way. I heard the music that you hear in Alcoholics Anonymous.
و وقتی که توی اون مرکز بودم از طریق یک دوستی که داشتم حالا دوست صمیمیم بود و با هم دیگه زیاد بیرون می رفتیم اون منو معرفی کرد به هم گفتش که به جلسات برو و یادمه که اون اولین جلساتم به خاطر برخورد خوب و مهربانونای آدمایی که اونجا بودن من خیلی جذبش شدم یادمه که یه خانومی اومد بغلم کرد و به هم خوش آمد گفت کس رو نداشتم که اینقدر با هم با من مهربون بوده باشه و خیلی روم تاثیر گذاشت و خوشم اومد علاقه من شدم به جلسات و موندم. Okay. All right.
And that began this whole new chapter of my life of a wonderful life of, you know, trials and tribulations and different chapters of things where my life just progressively got better through working the program. And my my journey today is being sober and being happy one day at a time. And that's what I strive for.
و اینجوری بود که فصل جدیدی توی زندگی من باز شد که خیلی هم فوق‌العاده و شگفت‌انگیز بود. زندگی من باعث شد که زندگی من آروم آروم پیشرفت کنه و بهتر بشه از طریق کارکرد برنامه و بودن توی جلسات و به من کمک کرد که من در واقع زندگی من امروز درباره همینه که من یک روز بتونم هوشیار بمونم و شاد باشم زندگی خوبی داشته باشم. Okay.
And you know this meeting is part of the blessing of this program, you know, seeing the faces on my Zoom screen right now. It feels like something wonderful. It feels like something almost spiritual, that we are somehow connected across the planet. And, you know, we've been blessed with this, rebirth.
و حتی بودن توی این جلسه هم به نظر من بخشی از اون شگفتی های برنامه است. این که من صورت شما رو میبینم توی این جلسه و برای من مثل یک تجربه روحانیه. این که بتونم شما در اون سوی کره زمین هستید ولی ما میتونیم از طریق این برنامه و همدیگه متصل باشیم. به نظر من یکی از لطفایی هست، یکی از نعمتهایی هست که این برنامه به همه ماها داده. Okay.
Yeah. Sorry to take you through my whole drunkalogue, but I have an hour to kill. So I have to fill an hour. So I'm going to try to get
here.
Okay, I'm going to try to get into my life sober now.
عذرخواهی میکنم، میگم ببخشید که اون مست بازیام و مشکلاتی که توی دردسرهای زندگیم تعریف کردم، ولی خب چون زمان دارم میخوام براتون تعریف کنم و بگم که چطوری به اینجا رسیدم و این زندگی هوشیار، این زندگی هوشیارانه به من داده شده از طریق برنامه. اوکی.
I was at the gym the other day and this is a story I like to tell, and it happened about a year and a half ago. There was a guy at the gym the other day, and I was sitting on a bench, and he was staring at me. He was giving me what we call here stink eye. He was like, just kept staring at me and staring at me, and I would, you know, look away, and then I'd look up, and he was looking at me, and then I'd look away and look up, and I'm thinking inside my head, the fuck are you looking at? What? You looking at me? You looking at me? Okay, so I'll let you tell that part.
Okay. تعریف میکنم، میگم که حدود یک سال و نیم پیش باشگاه بودن، رفته بودن باشگاه و اونجا یه آقای بود. میگه من روی نیمکت نشسته بودم و متوجه شدم که این آقا داره خیره خیره به من نگاه میکنه. من نگامو دزدیدم، این طرف رو نگاه کردم، دوباره نگاهش کردم، دیدم داره بدجور به من نگاه میکنه. هر جوری سعی کردم که یعنی فکر کردم که شاید مثلا با من نباشه، ولی متوجه شدم که نه، داره بعد جور به من نگاه میکنه. و این توی ذهنم با خودم فکر میکردم که خب برای چی داره به من اینجوری نگاه میکنه، واسه چی داره برای نگاه میکنی. و همینجور که توی ذهنم مشغول بودم، اوکی،
So I'm thinking, man, I'm going to get up and say something to this guy, like, you looking at me? What are you? And a woman walks over and attends to him and stands him up. He's blind.
Okay.
He's blind. So all of this is going on inside my head.
Mm-hmm. و داشتم با خودم فکر میکردم که الانه که باید بلند شدم برم پیشش بگم که واسه چی داری به من نگاه میکنی، باش دعوا کنم. و همون موقع یه خانومی بلند شد، اومد پیش این آقا، از جا بلندش کرد، کمکش کرد که بلند شد، و من تازه متوجه شدم که این بنده خدا نابیناست. فقط می‌خواستم براتون بگم که ذهن من توی سر من چی می‌گذشت در حالی که اون بیچاره اصلا نابینا بود. Okay.
So, you know, so often I think I know something. I'm 100% sure about something because of my point of view. But in reality, the reality is something completely different. And, you know, if I come from a place where I'm constantly believing these voices in my head, I miss the reality of what's going on in the world. And that's what I need meetings for. That's part of what I need all of you people for, is feedback to straighten out all the lies that are going on inside my head.
من اوقات فکر میکنم که اون چیزی که چیزایی که میدونم درسته، فکر میکنم که میدونم، یعنی بعض وقتا 100% مطمئنم اون چیزی که من توی سرم هست درسته و واقعیت اونه، در حالی که در واقعیت میتونه کاملا متفاوت باشه. و اگه من بخوام که دائما به این صداهای ذهنم گوش بدم و باورشون کنم، در واقع واقعیت رو از دست میدم. و برای همینه که من به این جلسات نیاز دارم، برای همینه که من نیاز به شماها دارم، به فیدبک شما تا بتونم این دروغ هایی که ذهنم بهم میگه رو متوجه بشم و باورشون نکنم. اوکی.
So yeah, I just want to ask you, how do you say your name? Rehan?
Rehan.
Rehan. Okay, Rehan. Thank you so much. Mike and I had a sponsor who is this beautiful man, another gentleman on here. I can't see him right now. Also knows him. And yeah. His name was Al Sines. And mm-hmm. I think in some ways he was a spiritual father to me, maybe to Mike too. When I was totally broken and lost and suffering, he came along and he filled me with love and these wonderful stories that I now continue to tell to the guys I sponsor. And I want to tell one of his stories.
Okay. اینجا برامون میگن که من و آقا مهدی یه اسپانسری داشتیم به نام ال که آقا مهدی هم برامون ازشون زیاد گفته و ایشون در واقع یه جورای پدر روحانی ما بودن. من وقتی که وارد جلسات و برنامه شدم کاملا شکسته و کاملا ویران بودم و آقای ال منو با عشق و داستانهای فوق‌العاده‌شون یه جورایی منو پر کرد. حالا منم میخوام براتون یکی از اون داستانها رو بگم. داستانهایی که منم ادامه میدم به گفتنش به رهجوهام و کسایی که کمک میخوان. Okay?
So one day I'm out on the beach and this is when I was in my mid-20s and I'm throwing a frisbee or a football. And it's a beautiful day. Sun is shining, just gorgeous. And Al Sines, my sponsor, is sitting there. And he's sitting in a little beach chair. And he's reading one of his spiritual books. And all of a sudden, I look up. And this wall of fog is rolling into the ocean. It's just a wall of fog, like 50 feet high. Mm-hmm. Maybe they have this someplace in Iran and mm-hmm. you hear the fog horns, woo, 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 and the fog just rolls in and just covers you up. And all of a sudden it goes from being a beautiful hot day to being chilly and wet. And I'll let you tell that much.
Okay. یه روزی توی ساحل نشسته بودم، در واقع وقتی بود که من حدوداً اواسط دهه 20 بود. یه روز خیلی زیبا آفتابی بود، من توی ساحل بودم، ال هم روی یه صندلی کوچیک نشسته بود، منم داشتم با یه توپ بازی میکردم، توپو پرتاب میکردم، خیلی روز قشنگی بود و ال داشت کتابش رو میخوند. یه لحظه نگامو بالا کردم، نگاه کردم به سمت دریا و متوجه شدم که یک دیواری از مه داره بلند میشه و همه جا رو فرا میگیره. حالا فرض کنید اون روز براتون گفتم روز فوق‌العاده زیبای آفتابی بود، ولی به طور ناگهانی تبدیل شد به یک روز مه‌آلود، سرد و خیس به خاطر مه. اوکی.
So it's wet and nasty out now. And just, you know, 10 minutes earlier, it was beautiful. And I walk over to Al and I say, Al, what did I say? Man, this is disgusting. What happened? It was beautiful, you know, 10 minutes ago. Now it's wet and disgusting out. And he's reading his little book and he looks up and he says, I like it like this. And I said, what? He goes, no, I like it just like this. And I said, what the hell are you talking about? He said, well, you want to know why I like it exactly like this? And I said, yeah, I want to know why. He said, because that's the way it is. God didn't check with me this morning whether it was going to be sunny or rainy or windy. He just laid it on me. And now it's my job to make the best of it. And that story is, you know, one of a few stories from Al that has guided me in my life.
Well, فکر کنید که 15 دقیقه قبلش هوا انقدر آفتابی و روز انقدر زیبا بود و حالا انقدر مهالود، خیس و چندشاور شده بود همه چیز. نگاه کردم به ال، همچنان داشت کتابش رو میخوند. رفتم پیشش و گفتم که این چه وضعیتیه؟ تا همین 10 دقیقه پیش هوا انقدر خوب بود، الان اینجوری شده، من اصلا خوشم نمیاد. ال نگاه کرد به من و گفت چیزی نیست که، خیلی هم قشنگه، خیلی هم خوبه. من با تعجبش گفتم که یعنی چی؟ کجاش خوبه؟ و الو همچنان اصرار داشت که نه، خیلی هم زیباست، خیلی هم همه چی خوبه. و من همچنان شکایت شاکی بودم. گفتم نه، اصلا هم خوب نیست اینجوری. و اینجور الو به من گفتش که میخوای بدونی چرا انقدر، چرا من میگم همه چیز خوبه؟ من قاعدتا گفتم بله، بهم بگو. و الو به من گفتش که برای اینکه امروز صبح وقتی از خواب بیدار شدم، خدا از من نپرسید، خدا با من چک نکرد که هوا آفتابی باشه، ابری باشه، باد بیاد، بارون بیاد، چطور باشه، از من نپرسید. و روز دقیقا همون جوری که خدا میخواد داره در واقع اجرا میشه. برای همینم به نظر من همه چی فوق‌العاده و عالیه. و یکی از داستانهایی هست که من در طول زندگی در واقع چراغ راهنمای زندگی من بوده. یادآوریش. اوکی.
And Al told me a number of stories like that. And I'm sure he told Mike some stories. And those stories have lived with me. And those stories I have passed on as with the guys that I sponsor in AA.
آن داستان‌های اینجوری برای من و مطمئناً برای آقا مهدی و دیگه راهجوهاش زیاد گفته بود. و این داستان‌ها، این اتفاقات، تجربه ها در طول زندگی خیلی به من کمک کرده و همین تجربه ها و داستان ها رو من سعی کردم که به کسانی که توی برنامه هستن و رهجو هستن، رهجوی من هستن، به اونا انتقال بدم تا بتونه به اونا هم کمک کنه. Okay.
And stories like this help me as I go through my life. You know, sometimes I struggle with my thinking. I have a bunch of voices in my head that are, you know, talking to me. I could be driving down the road and I'm thinking, look at that idiot. Doesn't he know how to drive? You know, I have this constant dialogue that's going on there, and I need to get, I need to be able to get that out of my head. I have this idea that everybody on the freeway, should be going 70 miles an hour. And I don't know, maybe I should stop right there. Okay. No, I mean in order for you to.
Yeah, all right.
Yeah.
Okay.
So, I mean, here I'll start again.
Yeah, all right.
Let's just go with this. I have this idea in my head that everybody should be driving about 70 miles an hour. You know, that's what the smart people drive. You know, the speed limit's 65, mm-hmm. but the smart people know to drive about 70 miles an hour.
اوکی. میگه من ایده رو، این ایده رو توی ذهنم دارم که فکر میکنم که همه کسایی که توی آزاد راه، بزرگ راه دارن رانندگی میکنن باید با سرعت 70 مایل در ساعت رانندگی کنن. این ایده منه و بهش اعتقاد دارم و فکر میکنم که آدمای باهوش باید با این سرعت زندگی کنن، با این سرعت رانندگی کنن. حالا اگرچه که محدوده سرعت 60ه، ولی من اعتقاد دارم که سرعت درست 70ه. اوکی.
So as I'm driving along 70 miles an hour, I'll come up on somebody and they're driving like 50, going really slow. And I'll think to myself, come on, you idiot. You know to drive different than, you know to drive faster than this, you jerk. And then a guy will speed past me at 85. And I'll think, what a jackass. Come on, man. That's dangerous. Like, doesn't everybody know that the way I think is the right way of thinking?
Mm-hmm. Absolutely, yeah. دارم رانندگی میکنم توی بزرگ راه با همون سرعت 70، سرعتی که من فکر میکنم عالی و فوق‌العاده است و همه باید با اون سرعت رانندگی کنن. یکی برمیخورم که داره با سرعت 50 میره، خیلی آهسته، و توی ذهنم بهش میگم که احمق، نمیدونی که باید تونتر، یعنی نمیتونی تونتر رانندگی کنی، چقدر یه آدم میتونه احمق باشه. همون لحظه یکی با سرعت 80 از کنارم رد میشه و من با دوباره فکر میکنم که عجب آدم بیشعوری، نمیدونی که چقدر خطرناکه با این سرعت داری رانندگی میکنی و تأسف میخورم به حالشون که مثل من نمیدونن که سرعت عالی و پرفکت اینه که باید سرعت 70 رانندگی کنن، ولی متاسفانه همه مثل من این دانایی رو ندارن. اوکی.
And this ongoing dialogue separates me from other people. And if I can just slow down and relax mentally, spiritually, and just go with the flow, my life is so much like it's such a better place. I'm not constantly at war with everything and everybody around me.
این مکالمه، حالا این نمونه مکالمه که براتون گفتم، چیزی هست که دائما توی سر من وجود داره و من از دیگران، از انسانهای دیگه جدا میکنه. اگه من فقط بتونم که از نظر ذهنی و روحانی یه مقدار آهسته تر باشم، یه مقدار تو وضعیت بهتر قرار بگیرم، خب زندگی قاعدتا خیلی بهتر خواهد بود. I think I forgot what the last bit of your.
I'm not at war with the people around me because I'm constantly yelling at them in my head.
و قاعدتاً اگه بتونم که یه مقدار آروم‌تر باشم، دائما انقدر جنگ نخواهم داشت با دیگران. انقدر نمیخوام که به صورت مدام توی ذهنم با دیگران بجنگم و دعوا کنم. Okay.
Now have I gone too long or have I got another 10 minutes?
I think you have. Yeah. Yeah.
Another 10 minutes?
Yes.
Okay. Then I have time to tell one more Al Sein story.
Good.
And it's kind of a long one and people have probably heard different versions, but I'll try to go through it quickly. Way a long time ago, in medieval England or wherever, there was a man with a ranch, and he had 17 beautiful stallions, horses, right? 17 beautiful horses. And one day the king came through, and he saw the horses, and he was a very poor man, but he had these beautiful horses, and the king came through. I'm sorry, he had one horse. He had a beautiful silver stallion. Beautiful horse.
Okay.
And the king came through and he said, "Wow, what a beautiful horse." He said, "I'll tell you, if you give me that horse, I'll give you land and servants and you'll be rich the rest of your life." And he told the king, he said, "No, I love my silver stallion. And, I'm just going to keep it." So the king leaves. And the next day, the silver stallion runs off. And all the people come over and say, "Oh my God, if you had just given that horse to the king yesterday, you'd be a rich man. And now you have nothing." And he said, "Well, I don't know if it's good or bad, but now I don't have that horse." Okay. That's the first part.
All right. یه داستان دیگه از ال برامون تعریف میکنن. میگن فرض کنید یه زمان خیلی وقت پیش یه آقایی بود، یه مردی بود که یک اسب نقره‌ای خیلی زیبا داشت. این مرد خودش خیلی فقیر بود، اما این اسبش فوق‌العاده زیبا بود. یه روزی پادشاهی میاد اونجا و این اسب رو میبینه و به این مرد میگه که واو چه اسب زیبایی داری تو، اگه این اسب رو به من بدی، من به تو زمین میدم، به تو پول میدم، میتونی برای همه بقیه زندگی در آسایش و ثروت با ثروت زندگی کنی. اما این مرد در جواب میگه که نه، من اسبم رو دوست دارم و اون رو نمیدم. پادشاه میره و روز بعد این اسب فرار میکنه. مردم میان پیش این آقا و میگن که ببین چه حماقتی کردی، اگه این اسب رو داده بودی حداقل پولدار شده بودی الان. ولی این آقا در جواب میگه که خب من نمیدونم حالا خوب یا بدش، ولی okay, what was the last sentence you said?
I don't know if it's good or bad, but I no longer have the horse.
جواب بده اون آقا که من نمیدونم حالا این خوبه یا بد، فقط میدونم که من دیگه اون اسب رو ندارم.
So the next day the horse returned with 16 other beautiful horses. Now he had 17 beautiful horses. And the people came back and said, wow, that's amazing. That's so good. You have 17 beautiful horses. You are a rich man. And he said, I don't know if it's good or bad, but I have 17 horses.
روز بعد اسب برمیگرده، اما تنها نه، با 16 تا اسب زیبای دیگه. آدما میان پیش این آقا و میگن وای چه اتفاق فوق‌العاده‌ای افتاده، تو الان 17 تا اسب زیبا داری و دیگه پولدار شدی. و این آقا در جواب میگه که خب من نمیدونم خوبه یا بده، فقط میدونم که 17 تا اسب دارم. اوکی.
And the next day his son was out breaking one of the horses, training one of the horses. And he got thrown off the horse and he broke his leg. And the people came over and said, oh my God, it's terrible. You know, your son broke his leg. You don't have anybody to work on your ranch. And he said, well, I don't know if it's good or bad, but my son has a broken leg.
روز بعد پسر این آقا وقتی که داشته یکی از اسبا رو آموزش میداده، اسب اون پسرش رو پرتاب میکنه زمین و پای پسرش میشکنه. بازم آدم ها میان و میگن که ای بابا چقدر تو بدشانسی، الان پسرت پا شکسته، دیگه کسی رو نداری بهت کمک کنه، کسی رو نداری توی کار رو کمک کنه و عجب فاجعه ای. و این آقا در جواب میگه که خب نمیدونم خوبه یا بده، فقط این که خب پسرم پا شکسته. اوکی.
And the next day the king announced they were amassing an army and all the young men had to go to war for a horrible war that no one wanted to fight. And the people came over and said, oh, it's great. Your son has a broken leg. He can't go to war. It's amazing. It's fantastic. And he said, I don't know if it's good or bad, but my son has a broken leg. And in this,
yeah,
you know, we understand that we don't know when things happen, whether they're good or bad. Sometimes the worst thing that happens to you, your life is shit and you find your way into AA. The worst thing that can happen to you, get laid off from a job and a better job comes along. You get your heart broken and somebody better comes along. So, anyway.
Yeah. روز بعد پادشاه دستور میده که باید یه ارتشی جمع بشه، مردم بیان، یعنی جوونه ها رو به ارتش فرا میخونه چون جنگی در راه بوده. بازم آدم ها میان پیش این آقا و میگن ای بابا عجب تو چه آدم خوش شانسی هستی، پسرت پاش شکسته و نمیتونه برو به جنگ و خب تو در امان، پسرت در امانه. این آقا باز هم در جواب میگه که نمیدونم خوبه یا بد، فقط این که خب پسرم پاش شکسته. از این داستان حالا میگه پندی که نتیجه این داستان یعنی حکمت این داستان در اینه که ما نمیتونیم بدونیم اتفاقاتی که برامون میفته خوب هستن یا بد هستن. گاهی اوقات مثلا وقتی که من کاملا شکسته بودم، کاملا همه چیز رو از دست داده بودم و وارد AA شدم، نمیدونستم قراره چی در انتظارم باشه. وقتی که شغلت رو از دست میدی، شاید شغل بهتری در انتظارت باشه. وقتی که قلبت رو کسی میشکونه و از رابطه میای بیرون، شاید قرار باشه که عشق زندگیت رو پیدا کنی. بنابراین ما نمیتونیم بدونیم که اتفاقا خوب هستن یا بد هستن. Okay.
And you know, I want to thank Mike again for asking me to come share today. You know, I hope I said something that is helpful to somebody in some way.
Thank you.
Yeah, Alcoholics Anonymous has built me into a person from like an animal. Has built me into a person who can survive and thrive and deal with stress. And I got a couple more things to say and I'll be done. So I don't know if you want to interpret that or not.
Okay. I'll just interpret that and then. از آقا مهدی و از همه ما تشکر میکنن. میگن که برنامه AA از آدمی که مثل یک حیوان زندگی میکرد تونست آدمی که بتونه هم بقا پیدا کنه و هم رشد کنه. و alright, یه چند تا چیز دیگه هست که میخوان بگن. اوکی.
Yeah, Al used to say to us, he used to say, the game is rigged, God cheats, you can't lose. The game is rigged, God cheats, you can't lose. And I'm God's kid. I realized that today. And this program gave me back my family, gave me friends, gave me purpose, love, connection. All I really want to do today is push love in one way or another to the world and the people around me from somebody who is totally and utterly and completely selfish and dishonest.
آل همیشه میگفتش که به من میگفتش که این بازی بازی زندگی تو این بازی خدا تقلب میکنه و تو هم حق باختن نداری. این برنامه به من هدف داد، به من زندگی داد، به من عشق داد و منو با انسانهای دیگه متصل کرد، به من ارتباط داد با آدمهای دیگه. از آدمی که کاملا خودخواه و کاملا بیمار بود تونست آدمی بسازه که بتونه به دیگران ببخشه و امروز من اگه زنده هستم و زندگی میکنم برای اینه که منم بتونم به دیگران همون عشق رو که اینجا دریافت کردم ببخشم و بدم. اوکی.
That's it. I'm just grateful to be here and I want to thank Mike and thank everybody there. It's been an absolute wonderful experience. Thank you.
Thank you very much. It was lovely. Thank you. God bless you.
Thank you, Alex. Thank you for coming. And this is beautiful.
It's fantastic. It's amazing. Mike, I'll talk to you about this later.
Yes, sir.
Really, really nice to meet all of you. Rehan?
Rehan, yes.
Rehan. All right, you guys. Have a great day.
Thank you.
All right. Bye now.
Thank you.
Bye.
Bye.